له همدې سره د خبري مجله سرته رسیږي. بل خبري مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي. سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با عرض سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان به خاطر بهبود روابطش با افغانستان ستایش کرده است. ده ها نفر در حمله بر یک مسجد شیعه ها در شهر پشاور پاکستان کشته و زخمی شدند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها. فردا جام جهانی کرکت آغاز می شود. افراد مسلح امروز در مسجد در حیات آباد پشاور 19 نفر را کشتند و آلمان، ایتالیا و عربستان سعودی از بسته شدن سفارتخانه هایشان در یمن خبر دادند. این هم تفصیل خبرها. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی کرده است. محمد محقق امروز در یک نشست با شورای علمای ولایت بلخ گفت که باید در برابر فعالیت‌های این گروه مبارزه جدی صورت گیرد. آقای محقق همچنان گفت که در صورت عدم مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی در افغانستان، ممکن است فعالیت‌های این گروه به کشورهای هند و پاکستان گسترش یابد. رئیس جمهور آمریکا از بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان ستایش کرده است. بر اساس اعلامیه دفتر نواز شریف صدر اعظم پاکستان، بارک اوباما دیروز با نواز شریف تلفنی صحبت کرد و به او در مورد سفر ماه گذشتهش به هند معلومات داد. بر اساس اعلامیه، اوباما همچنین از عملیات نظامی پاکستان علیه شورشان در وزیرستان شمالی ستایش کرد. و با سلسله آمادگی ها برای جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم امارات متحده عربی را در یک بازی دوستانه با تفاوت 14 دو شکست داد. این مسابقه یک روزه در ملبورن استرالیا انجام شد. کرکت بازان افغانستان در 50 اوور تعیین شده توانستند با از دست دادن 9 بازیکن 308 دوش بسازند. تیم ملی کرکت امارات متحده عربی تنها 294 دوش کرد و قرار است فردا مسابقات جام جهانی کرکت آغاز شود. این همچند خبر از منطقه و جهان. افراد مسلح امروز در حیات آباد پشاور با حمله بر یک مسجد شیعیان کم از کم 19 نفر را کشتند و بیش از 60 تن دیگر را زخمی ساختند. شاهدان عینی میگویند افراد مسلح هنگام بمب‌های دستی را بر مسجد پرتاب کردند که مردم جهت ادای نماز جمعه گرد هم آمده بودند. با گفته شاهدان سپس مردان مسلح به تیراندازی آغاز کردند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. آلمان، ایتالیا و عربستان سعودی از شدن سفارتخانه هایشان در یمن خبر دادند. مقام های این کشورها گفتند که این اقدام را به دلیل خشونت های جاری در یمن اتخاذ کردند. پیش از این بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده سفارت های شان را مسدود کرده بودند. در اواخر ماه جنوری شورشان شیعه حوثی در یمن رئیس جمهور این کشور عبدالرب منصور هادی و کابینه اش را تحت نظارت خانگی قرار دادند که با دنبال آن رئیس جمهور استعفا داد. قرقیزستان میگوید که به تازگی از 30 مورد تلاش برای استخدام جنگجویان به گروه دولت اسلامی پرده برداشته است. رحیم سلیموف، یک مقام وزارت داخله قرقیزستان، امروز در این مورد معلومات داد و گفت که در 10 روز گذشته از استخدام افراد به گروه دولت اسلامی در ایالت اوش پرده برداشته شده است. یک امام با نفوذ در مسجد جامعی در جنوب شهر قرسو در اوایل این هفته به اتهام این که خانه ایجاد یک خلافت اسلامی شده بود و از مردم خواسته بود که برای پیوستن به مبارزان اسلامی به سوریه بروند نیز دستگیر شده است. و بوکو هرام در نخستین حمله مرگبارش بر کشور آفریقایی چاد حداقل 5 نفر را کشته است. باشندگان و منابع امنیتی میگویند که حدود 30 جنگجوی اسلامگرای بوکو هرام بر قریه‌ای در سواحل جهیل چاد صبح امروز حمله کردند و خانه ها را به آتش کشیدند. یک باشنده این قریه گفت که جنگجویان توسط قایق‌ها به محل رسیدند و قبل از این که توسط اردو عقب رانده شوند چند نفر را کشتند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و در ادامه این مجله خبری همراه سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:35 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که امریکا از پاکستان به خاطر بهبود رابطش با افغانستان ستایش کرده است. نیروهای کماندوی امریکا و افغان در عملیات مشترک در امتداد خط دیورند یک عضو مهم القاعده را دستگیر کردند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که تمام تلاش‌ها برای تامین امنیت معدن مس عینک انجام داده شده است.
مردم افغانستان مطمئن باشند که برای تامین امنیت پروژه‌های بزرگ ما از تمام امکانات خود کار می‌گیریم.
اعضای شورای ولایتی سمنگان میگویند سرقت و بی‌امنیتی در این ولایت بیشتر شده است. یک عضو این شورا گفت:
در مجموع ولایت سمنگان و مشخص شهر ایبک طرف شاو 5 خانه 6 خانه سرقت می‌شود.
گزارش در مورد حمله بر مسجد شیعه ها در شهر پشاور و کشته شدن 10 نفر در اینجا و صحبت های در مورد بازی های جهانی کرکت که فردا در استرالیا آغاز می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان به خاطر بهبود روابطش با افغانستان ستایش کرد. این رابط بین پاکستان و افغانستان رو به بهبود است. گفته میشود که در این اواخر همکاری های استخباراتی بین این دو کشور افزایش یافته و برای نخستین بار نظامیان افغان برای آموزش به پاکستان اعزام شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که آمریکا از روابط مثبت بین پاکستان و افغانستان ستایش میکند. دفتر صدر اعظم پاکستان در یک اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته است باراک اوباما و نواز شریف امروز در مورد اوضاع در منطقه و روابط بین دو کشور صحبت کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد مسافرت اخیرش به هند به صدر اعظم پاکستان معلومات داده، از عملیات نیروهای نظامی این کشور بر ضد تندروان در مناطق وزیرستان شمالی ستایش کرده است. در این اواخر روابط بین پاکستان و افغانستان به خصوص بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی در کابل بهبود یافته و نزدیکتر شده است. همچنان هماهنگی و همکاری‌های نظامی بین دو کشور بیشتر شده است. جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان با اشاره به کمک افغانستان در امر دستگیری حمله کنندگان بر یک مکتب در پشاور روز پنجشنبه گفت
6 دهشتگرد افغانستان می بی پکڑے گئے ای پی ایس اٹیک کے فوراً بعد آرمی چیف
بعد از حمله بر مکتب در شهر پشاور لویدریسیز پاکستان جنرال راحیل شریف به کابل رفت و با رئیس جمهور و سایر رهبران سیاسی و نظامی افغانستان ملاقات کرد و برخی اطلاعات را به آنها سپرد. بعد ادارات استخباراتی دو کشور به طور مشترک کار کردند و در نتیجه آن 6 تن دستگیر شدند. ما از حکومت افغانستان زیاد تشکر میکنیم. همکاری های ما هر روز بیشتر میشود. نسبت عدم همکاری در مناطق سرحدی شورشیان در گذشته با آسانی فعالیت میتوانستند، اما حالا نمیتوانند. تروریستان دستگیر شده در افغانستانند و تحقیقات از آنها جریان دارد.
سال یه ہے جو یہ 6 لوگ وہاں پکڑے گئے ابھی تک وہ افغانستان میں ہیں.
جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان همچنان گفت که در بین افراد متهم مولوی عبدالسلام خطیب یک مسجد شهر پشاور هم شامل است که از دولت پاکستان معاش می گرفت. در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است که نواز شریف در جریان این صحبت تلفنی که نیم ساعت دوام کرد به رئیس جمهور آمریکا گفته است که با عضویت دائمی هند در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف است. نواز شریف گفته است که هند مستحق این کرسی نیست چون از حقوق بشر تخطی کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت اخیرش به هند گفت که از عضویت دائمی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
مقامات حکومت افغانستان از حضور گروه داعش یا گروه دولت اسلامی در افغانستان اظهار نگرانی می کنند. در این مورد امروز معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان محمد محقق در یک مجلس شورای علما در ولایت بلخ توضیحات داد. مجیب رحمان حبیب زای از ولایت بلخ گزارش دارد که با هم شنویم.
مقامات دولت افغانستان از موجودیت افراد گروه داعش و آغاز فعالیت‌های تروریستی آنان در مناطق مختلف این کشور خبر می‌دهند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور در جریان صحبت‌هایش به یک تجمع از اعضای شورای علمای افغانستان در بلخ از حضور گروه داعش در مناطق مختلف این کشور یادآور شده و موجودیت این گروه را در افغانستان خطر نظامی به منطقه و جهان عنوان کرد. آقای محقق از علمای کشور خواست تا در راستای اتحاد مردم و مبارزه با افراطیت اقدامات جدی نموده و مردم را به دفاع از وطن و مبارزه با تروریسم و افراطیت تشویق نمایند. آقای محقق در مورد گفت:
امروز ضرورت بسیج همه مسلمان ها در یک مسیر ضرورت اصلی و اساسی علمای اسلام که در برابر این گروه های آدم کش تکفیری که همه مسلمان ها را غیر از خودشان کافر و خارج از اسلام می دانند همه را یکسان هدف قرار می دهند. در افغانستان هم به خاطرتان باشه که هسته گذاری کرده رئیسته دیگه همه گی باید بیدار باشند که در برابر تبلیغات زنا و در برابر کارهای زنا هوشیار باشند.
معاون دوم ریاست اجرایی کشور همچنان یادآور شد که حضور گروه داعش یا حکومت اسلامی در افغانستان نه تنها به منافع این کشور ضرر وارد نموده، بلکه اگر با همکاری کشورهای منطقه در مقابل با فعالیت‌های آنان مبارزه صورت نگیرد، حضور این گروه در کشورهای همسایه افغانستان یعنی هند و پاکستان نیز مشاهده خواهد شد. در همین میان سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان کشور نیز به این نشست از اعضای شورای علمای کشور صحبت نموده و نقش علما را در راستای تأمین صلح در افغانستان اثرگذار خواند. آقای عالمی در مورد به نقش علما در راستای تأمین وحدت ملی و نهادینه ساختن صلح در این کشور گفت:
جهان اسلام را از این وضعیت نجات بدیم و این نقش مهم بزرگ برجسته علمای اسلام هست که با روشنگری های خودشان مسیر افراط و تفریط را ببندند و راه میانه روی را مسیر عمل مسلمان ها قرار دهند.
باید گفت که معاون دوم ریاست اجرایی کشور همچنان از آغاز اقدامات جدی جهت مبارزه با گروه داعش از سوی شورای امنیت کشور و نهادهای امنیتی افغانستان خبر داد. مجیب رحمان حبیب زای، رادیوی آزادی، بلخ.
مجله خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها نیروهای کماندوی افغان و امریکا طی عملیات مشترک در امتداد خط دورند ضمن دستگیری یک عضو مهم شبکه القاعده به اسناد مهم این شبکه نیز دست یافتند. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به این عملیات می نویسد که نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان عملیات مخفی بر ضد گروه های افراطی را توسعه دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از احمد تکل.
گروه کوچکی از کماندوهای افغان و نیروهای خاص عملیاتی امریکا در اکتبر گذشته در دهکده در امتداد خط دیورند عملیات مشترکی را انجام دادند. گفته می شد در این قریه که نامش ذکر نشده ابو بر الکویتی قماندان مهم القاعده بود و باش داشت. نیروهای افغان و امریکایی الکویتی را دستگیر کردند، اما پس از عملیات اسنادی را نیز به دست آوردند که مهمتر از گرفتاری نام برده تلقی می شد. با گفته مقامات نظامی امریکایی، معلومات استخباراتی که در جریان این عملیات به دست آمده به اندازه اسنادی که از کامپیوتر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده حین حمله بر اقامتگاه وی به دست آمدند مهمند. در این اسناد که در یک کامپیوتر لپتاپ نگهداری می شد جزئیات پلانهای حملات در دو سوی خط دیورند شامل بودند. الکویتی در یک مجله مربوط به شبکه القاعده نوشته بود که وی شاگرد و دوست عطی عبدالرحمن است. صفحه اینترنتی لانگ وار جورنال که معلومات در مورد رهبران گروه های افراطی را جمع آوری می کند می نویسد که عبدالرحمن قبل از کشته شدن ناظم عمومی شبکه القاعده بود. الکویتی در ستایش از نام برده نوشته است که وی به اسناد عبدالرحمن دسترسی داشت و در مورد چندین عملیات و از جمله حمله سال 2009 در خوست که 7 افسر سیای در آن کشته شدند با وی اطلاع داده شده بود. مقامات در افغانستان و ایالات متحده می گویند که کمانده های افغان و امریکایی با کمک معلومات به دست آمده از کمپیوتر الکویتی تا چند ماه گذشته عملیات شبانه را افزایش دادند. نیویورک تایمز می نویسد که افزایش عملیات شبانه در تناقض با این ادعاها در واشنگتن است که می گوید عملیات محاربوی نیروهای امریکایی در افغانستان پایان یافتند. یک مقام امریکایی به روزنامه گفته است که چنین عملیات در این فصل سال نظیر ندارد. تعداد دقیق این عملیات معلوم نیست، اما یک مقام پیشین افغان که اکنون به حیث مشاور استخباراتی کار میکند میگوید عملیات واضح نیروهای امریکایی در افغانستان به پایان رسیده، ولی آنان اکنون یک جنگ مخفی را آغاز کردند. برخی از مقامات غربی و افغان نگرانی دارند که در تابستان سال آینده برای نیروهای امنیتی افغان خیلی دشوار خواهد بود که بدون حمایت هوایی و لوجستیکی اردوی امریکا فشار بر طالبان را افزایش دهند. قماندان عمومی نیروهای امریکایی در افغانستان جنرال جان کمبل عملیات ضد رهبران گروه‌های افراطی در افغانستان را موجه می‌داند و می‌گوید این عملیات بر ضد افراد و گروه‌های صورت می‌گیرد که تهدید مستقیم را متوجه نیروهای ائتلاف بین المللی ساختند.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی کریکت 2015.
موج متوسط 1296. آزادی رادیو .com و facebook.com/azadi-r.
وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت کامل معدن مس عینک ولایت لوگر اطمینان می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می‌گوید نیروهای پلیس در تامین امنیت این معدن و سایر معادن بزرگ کشور از تمام امکانات دست داشته‌شان استفاده خواهند کرد. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
سرانجام تأخیر در استخراج کار معدن مس عینک پای رئیس جمهور اشرف غنی را به ولایت لوگر کشاند. آقای غنی در دیدار از این معدن گفته چین به خاطر نگرانی از نامنی‌ها کار استخراج معدن مس عینک را تا کنون آغاز نکرده است، اما وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که نیروهای افغان در جهت تأمین امنیت این معدن از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها بیشترین سرمایه گذاری را در تأمین امنیت معدن مس عینک لوگر کردند.
ما در تأمین امنیت معدن مس عینک بیشترین تلاش را به خرج دادیم و مردم افغانستان مطمئن باشند که برای تأمین امنیت پروژه های بزرگ ما از تمام امکانات خود کار میگیریم. عالم به هزارها تن از نیروهای محافظت عامه در مساحت توظیف هستند و مصروف تأمین امنیت هستند برای پروژه و اطمینان برای همگی میخواهیم بتیم که انشاءالله هیچ چیز مانعی پروژه نخواهد شد.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه با شماره از مقامات حکومتی به ولایت لوگر سفر کرده و از معدن مس عینک این ولایت دیدن کرده است. آقای غنی در دیدار از این معدن گفته است که نیروهای امنیتی باید از تامین امنیت این معدن اطمینان دهند تا هر چیز زودتر کار استخراج آن آغاز گردد. حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر را در سال 2008 میلادی با شرکت چینی MCC به امضا رساند. به اساس قرارداد با آغاز کار استخراج این معدن برای 10,000 افغان زمینه کاری فراهم می‌گردد و نیز این شرکت سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان می‌پردازد. در این میان شمار از آگاهان نظامی میگویند اگر چین بالای پاکستان فشار وارد کرده باشد که ساحه معدن مس عینک را ناامن نسازد، پس هیچ مانعی امنیتی در برابر استخراج این معدن موجود نخواهد بود. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان:
و فکر میکنم اگر تغییر استراتژیک در پالیسی های پاکستان وجود داشته باشد و چینایا این فشار در پاکستان انداخته باشند که اوضاع باید قرار آبد کنند، دیگر به این که این معدن کار شروع خواهد شد.
در همین حال شمار از آگاهان افغان و مردم عام میگویند که موجودیت افراد زورمند در برخی مناطق پایه شده تا امنیت معادن بزرگ در افغانستان با تهدید مواجه گردد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اعضای شورای ولایتی سمنگان از افزایش بدامنی‌ها در این ولایت شکایت دارند. آنها می‌گویند اگر جلوی چنین سرقت‌ها گرفته نشود، مردم با مشکلات بیشتر مواجه می‌شوند. بشیر احمد غزالی از سمنگان گزارش می‌دهد.
تعدادی از اعضای شورای ولایتی سمنگان میگویند که در این اواخر بد امنی ها به خصوص سرقت های مسلحانه در مرکز این ولایت افزایش یافته و این امر سبب نگرانی مردم زیادی شده است. محمد هاشم سروری عضو شورای ولایتی سمنگان میگوید این از ناتوانی پلیس است و باید این نهاد اصلاح و تقویه گردد تا جلوی همچو خلافکاری های گرفته شود.
در مجموع ولایت سمنگان و مشخص شهر ایبد از طرف شاو اطمان پنج خانه شش خانه سرقت میشه و مردم در تمام نقاط شهر مردم دو کوچه سه کوچه یک جای شدن، یک نفر به صفت چوکیدار استخدام کردن که اونا شبانه اونم چوکیدارا پیرداری میکنه و امنیت امونا تامین میکنه و مردم هم در خانه هاشون در قریجات اطراف مرکز ایبک هم شو تا صبح پیره دارن.
به گفته این عضو شورای ولایتی سمنگان در کمتر از یک ماه گذشته بیش از 10 سرقت مسلحانه در داخل شهر ایبک به ثبت رسیده و سرقت های زیادی هم وجود دارند که صاحبان خانه ها از شرم نمی خواهند آن را برملا بسازند.
اما بر شهر ایبک در نمی چند کوچه مرکز شهر 13 خانه سرقت شده که 13 خانه ثبت شده و یکی یا تعداد دیگر سرقت میشه، مردم شکایت نمیکنن که اونا با اطراف از سبب میگن که در این خانه که آمد خود خیلی سرقت کردن دیگه چی کار شد بخاطر مردم صداشان میکنه.
او از دولت میخواهد تا از هر راه ممکن جلوی چنین سرقت ها را بگیرد، در غیر آن مردم به سطوح آمده و دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
افراد مسلح امروز در منطقه حیات آباد شهر پشاور بر یک مسجد شیعه ها حمله برده، حداقل 19 تن را کشته و بیش از 60 تن دیگر را زخمی ساختند. با گفته شاهدان عینی این افراد مسلح نخست بم های دستی را بر مسجد پرتاب نموده، بعد به تیراندازی آغاز کردند. آرش همایون در این مورد گزارش دارد که با هم مشنویم.
مردان مسلح با بمب‌های دستی و ماشیندار امروز در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بر یک مسجد شیعه در منطقه حیات آباد در شهر پشاور حمله بردند. بر اساس گزارش‌های مقدماتی در اثر این حمله حداقل 19 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات دولتی و امنیتی شهر پشاور، این حمله زمان اتفاق افتاد که صدها تن برای ادای نماز در مسجد امام بارگاه شیعه در منطقه فیز 5 حیات آباد گرد آمده بودند. به گفته شاهدان عینی، حدود 7 مرد مسلح که با یونیفرم نیروهای امنیتی پاکستان ملبس بودند به مسجد امام بارگاه داخل شدند، نخست بالای نمازگزاران تیراندازی نموده، بعد بمب‌های دستی را پرتاب کردند. مقامات امنیتی پشاور میگویند محل حادثه محاصره شده است و نیروهای امنیتی پاکستان تلاشی را در آن منطقه آغاز کردند. حیات آباد یک منطقه خیلی حساس و لوکس شهر پشاور محسوب می شود که با مناطق قبایلی خیبر ایجنسی هم سرحد است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان حمله مردان مسلح را بر مسجد امام بارگاه در منطقه حیات آباد پشاور نکوهش کرده، خواستار تحقیقات جدی در این مورد شده است. مقامات میگویند زخمی ها به شفاخانه دولتی حیات آباد مدیکل کامپلکس انتقال داده شده و وضعیت صحی تعدادی از آنها وخیم خوانده شده است. گفته می شود که شاید تعداد تلفات این حمله افزایش یابد. تا اکنون کدام گروه تندرو مسلح مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است؟
جام جهانی کرکت در استرالیا و نیوزیلند فردا آغاز می شود. نخستین بار است که افغانستان هم در جام جهانی کرکت شرکت می کند. دیدار اول تیم کرکت افغانستان با بنگلادش است که به روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش را تهیه کرده است با این شرح.
از میدان‌های افغانستان تا استادیوم‌های بین‌المللی و از آنجا بالاخره به جام جهانی کرکت، تیم افغانستان راه دراز را پیمود تا نخستین ورودش به جام امسال را تضمین کند. از تمام جهان فقط 14 تیم به جام جهانی کرکت راه یافتند که افغانستان یکی از آنهاست. استرالیا و نیوزیلند آمادگی خاص برای میزبانی این جام گرفتند و روز شنبه استادیوم شهر کرایستچرچ در نیوزیلند میزبان نخستین دیدار میان تیم‌های سریلانکا و نیوزیلند خواهد بود. در این روز دیدار بعدی میان تیم‌های انگلستان و استرالیا در شهر ملبورن برگزار خواهد شد. در 18 فوریه یعنی چهارشنبه پیشرو مسابقه نخست افغانستان با بنگلادش برگزار می‌شود و شهر ملبورن استرالیا میزبان این دیدار خواهد بود. شمار زیاد از افغان‌ها می‌گویند برایشان افتخار است که تیم کشور توانست با جام جهانی کرکت راه یابد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان از آمادگی خاص برای دیدارهای جام جهانی سخن میگوید. آقای اوتک به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت افغانستان از تیم‌های در جام جهانی کرکت به حساب میاد که در گذشته پیروزی‌های خوب داشته است.
تیم ملی کرکت افغانستان از تیم‌های شمرده می‌شود که در اثر تفیرم زیاد بازی‌ها را برنامه‌ریزی کرده. بازی اول ما با تاریخ 18 فوریه ساعت 8 صبح با وقت کابل همراه بنگلادش آغاز می‌شود.
افغانستان در دیدارهای مقدماتی پیش از آغاز جام جهانی یک پیروزی و یک باخت داشت. از هندوستان هفته گذشته شکست خورد و روز جمعه امارات متحده عربی را شکست داد. برترین تیم‌های کرکت جهان در این جام شرکت دارند: انگلستان، هند، پاکستان، استرالیا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی، سریلانکا و وست اندیز. 8 تیم خیلی پرقدرت جهان در کرکت دانسته می‌شوند. اما این بار در کنار این تیم‌ها کرکت بازان امارات متحده عربی، اسکاتلند، آیرلند، زیمبابوه، بنگلادش و افغانستان شرکت دارند. افغان‌ها امیدواری دارند که تیم کرکت کشور با دست پر از جام جهانی بازگردد و پیشگویی یک ربات در نیوزیلند حقیقت شود. این ربات در پوانتون نیوزیلند پیش بینی کرده که افغانستان در جام جهانی 2015 قهرمان خواهد شد.
شنوندگان گرامی، شنیدید که افغانستان برای نخستین بار در جام جهانی کرکت حضور یافته و روز چهارشنبه با تیم بنگلادش وارد میدان خواهد شد. کرکت بورد افغانستان میگوید برای این دیدار و سایر مسابقات جام جهانی کرکت آمادگی زیاد گرفته است. جام جهانی کرکت باز هم یاد فراموش نکنید که فردا شنبه با نخستین دیدار میان تیم‌های نیوزیلند و سریلانکا آغاز می‌شود. مصطفی صدیقی با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد اهمیت حضور کرکت بازان افغان در جام جهانی سال 2015 پرسیده است. آقای هوتک در پاسخ می‌گوید:
مهمترین ارزش داره با تمام ملت افغانستان و کرکت بورد افغانستان که تیم ملی کرکت افغانستان توانسته در جام جهانی اشتراک کند و همچنان باید که یادآور شوم قبل اگر ما شما در ایوان جای یادآور بشید نام افغانستان یادآور بشید، تصاویری با مراکب در ذهن مردم می آمد، اما فعلا که نام افغانستان در جهان یاد بشود، تصاویری ورزشکارای افغانستان در تصور و ذهن مردم می آید که خودش تاثیر مثبت دارد.
جناب هوتک، اولین مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان چه وقت آغاز می شود و با کدام تیم؟
طوری که شما امروز ما توانستیم که امارات متحده عربی را شکست بدهیم در بازی چهارم تمریناتی که تیم ملی کرکت افغانستان سفر به استرالیا داشت، چهار بازی داشت، اما در بازی چهارم استرالیا امارات متحده عربی را شکست دادیم. تفیرم تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی را برد داره که از تیم‌های شمرده می‌شود که در اثر تفیرم زیاد بازی‌ها را برنامه‌ریزی کرده. بازی اول ما با تاریخ 18 فوریه ساعت 8 صبح با وقت کابل همراه بنگلادش آغاز می‌شود.
هرچند تیم کرکت افغانستان یکی از تیم‌های نیرومند هست در سطح منطقه و حال در سطح جهان، کدام تیم از جمله 14 تیمی که در این جام بازی خواهند کرد برای شما از حریفای بسیار نیرومند به شمار میرن؟
تمام تیم های قوی است و تمام هر تیم قوی است، به خاطر اینکه در جام جهانی اشتراک کردن کار آسان نیست، اما باز هم یادآور شما برای افغانستان که تیم ها روبرو از گروه تیم نیوزیلند و استرالیا خیلی قوی هست.
چی پیش بینی میکنین شما در مورد دستاورد تیم ملی کرکت افغانستان در میان این 14 تیم نیرومند به قول خود شما؟
طوری که شما دیدین و شاهد بودین، ما در 4 بازی 3 بازی رو برنداشتیم، نشان دهی است که تیم محمدگی خاص داره و ان شاء الله امید داریم که در مسابقات رسمی جام جهانی همچنان همین قدر دستاوردها داشته باشند.
صحبتی بود با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان که در مورد اهمیت حضور کرکت بازان افغان در جام جهانی سال 2015 کرکت توضیحات می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.